جلسه 13 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به عنوان اشاره به بحث شب قبل و یا شاید دو شب قبل، بنده یه نکته‌ای رو به عنوان مقدمه عرض کنم. اونم این که در دنیا برای علم و معرفت دو جور حرمت قائلن. یکی حرمت مادی، چون علم قدرت میاره، هم قدرت حقوقی میاره در جامعه و هم به اصطلاح قدرت مالی به دنبال خواهد داشت. مثلا به کسی بگن آقای مهندس، آقای آیت الله، آقای دکتر، آقای مجتهد، این یه عنوان بار حقوقی هم به دنبالش خواهد داشت. بعضی از آیین‌نامه‌ها میگه این پست ها رو کمتر از مهندس و دکتر و چی و چی مثلا نگیرن. قدرت حقوق مالی هم به دنبال داره، بالاخره حقوقا رو افزایش میدن. یه جور دیگه هم میشه قدرتش رو تحلیل کرد و اون که کسی که با ثبات بود میتونه مشکلات خودش رو حل بکنه، بره جلو و طبیعتاً حالا بدون این که توی جامعه هم نظمی وجود داشته باشه برای اینکه به این فرد پول بیشتری بدن یا به این فرد اعتبار حقوقی بیشتری بدن، بالاخره قدرت او برای تسلط به طبیعت در رشته‌ای که درس خونده بیشتر خواهد بود. یه حرمت دیگه هم داره که بالاخره شخصیتی است فرد، برای فرد یکی از وجوه ممتاز برای فرد هست. پیش خداوند متعال یه عالم چه وجهه‌ای داره؟ معرفت پیش خداوند متعال قیمت داره. من نمونه هایی رو برای شما عرض بکنم. مثلا شما میفهمید این نعمت از خداست. در بعضی از روایات هستش که همین که شما فهمید این نعمت رو خدا بهت داده، این شکره. کاری هم نکردی یا فقط فهمیدی. در روایات هستش که خواب آدم فهمیده ثوابش مطابق با عبادت آدمی است که اندازه این آدم فهم نداره. آدم فهمیده وقتی که میره در خونه خدا، یه جورایی آدم احساس میکنه خدا وادار میکنه ملائکت الله جلو پاش بلند شن. به فهم خدا ارزش میده. من اینو فهمیدم. خیلی از امور معنوی هست با یه کلمه من اینو فهمیدم درست میشه. مثلا شما نگاه بکنید، مبنای اعتقادات ما خیلیش علمه. خدای من میدونم کار دست شماست. خب شما پس میدونی شما آدم محترمی هستی. اگه واقعا جدی میدونی کار دست خداست، خدا احترام میذاره به حرف شما. خدای من نمیدونم کار از شما برمیاد یا نه، احرمت میفتادم. دونستن حرمت آدمو پیش خدا میبره بالا. آگاهی از هر چیزی. شما مثلا آگاهی داشته باشید نسبت به بسیاری از امور معنوی، قیمت نمازتون میره بالا. اساساً معرفت برای پیش خدا ارزش داره و مبنایی تر از این حرف، قلبی که آماده است برای فهمیدن، عقلی که فعاله، ذهنی که شکوفاست، برای خدا مورد احترامه. یعنی آدمی که مستعد برای فهمیدن هست، خدا او رو هم احترام میگذاره. این احترام رو شما یه جور خاصی بهش اعتنا بکنید، به حدی که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که وای بر کسی که هفته یه روزش رو حداقل نذاره برای فهم خودش رو بالا ببره. حرمت انسان پیش خدا میره بالا، مثل عبادت، مثل عاشقی کردن، مثل خیلی چیزای دیگه. مثل عمل خوب، مثل عدالت پیشگی، معرفت با اینکه هیچی توش نیست، صرفا فهمیدنه، برای خداوند متعال یه قیمتی داره و پیش خدا ارزشمند کسی که چیز میفهمه. چون ارزشمند کسی که چیز میفهمه، یه نکته عرض کنم، همیشه انسان باید راه فهمیدن رو برای خودش باز بکنه. اگر یه کسی یه جوری زندگی کرد که دیگه راه فهمیدن براش مسدود شد، این محرومیت پیدا میکنه از یک سلسله مواهب و نعمات الهی، این محرومیت پیدا میکنه از یک سلسله از مراتب معنوی. امکان فهمیدن باید برای انسان باز باشه. لذا انسان عقل خودش رو باید فعال نگه داره، خیلی باهوش زندگی کنه. حالا باهوش تعبیر نارسای عمومیست من دارم به کار میبرم. خداوند متعال به بعضی ها میخواد تو قرآن بد و بیرا بفرماید، میفرماید که، یعنی بد و بیرا نه، براه بهشون میفرماید، اونتا بدیشون رو بیان میفرماید، میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا یه دلایی دارن، دلشون یه مرضایی داره که دیگه امکان نداره بفهمن. صم بکم عمی فهم لا یرجعون فهم الی آخر. صم بکم عمی، همه راه فهمیدنه. سمون بکمون قمیون، این کر به اصطلاح ناشنواس، گنگ و کور. کور کوری یعنی چی؟ نه کوری چشم، این یعنی راه فهمیدنش مسدوده. برای منافقین یه قلوب هم مرزون، میگه این، میفرماد این راه فهمیدنش مسدوده، این دیگه نمیتونه بفهمه، یه کاری با خودش کرد دیگه نمیتونه بفهمه، این دیگه نمیتونه بشنوه، این دیگه نمیتونه حرف بزنه، حرفی که در واقع ابزار گفتگو هست، راه ها بسته شده. اینها، اینجور آدم ها از چشم خدا میفتن و خدا اینا رو میذاره تو سطر آشخالی. خدای رحمان و رحیمی که واقعا دریای رحمتش خیلی گسترده است، آدم تعجب میکنه، میره سمون بکن قومیون، آینا اینجوری هست، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. خدای زمین خورده رو نمیزنن، میفرماد حساب این زمین خورده فرق میکنه با بقیه، برو کنار، نمیخواد به من کرم یاد بدی، من خودم میفهمم باید چیکار کنم. این دیگه نمیفهمه، وقتی نمیفهمه منم مرضش رو زیاد میکنم، در اصل مرض دیگه نمیتونه بفهمه. راه فهم آدم نباید مسدود بکنه برای خودش. راه فهم حقایق معنوی رو، حقایق عالم هستی رو، نه فقط حقایق معنوی رو، عرفانی، عرفانی یعنی چی؟ حقایق عالم هستی رو که یکی از اجزای زیر مجموعش همین علوم طبیعی است که خیلی از دانشجوها دارن تحقیق میکنن. راه فهم رو نباید ببنده. استعداد فهمیدن یکی از نتایج صفای باطنه و خود فعالیت در جهت فهمیدن یکی از عوامل نگهدارنده صفای باطنه. دیشب بحث مفصلی شد، گاهی هم کارش به درد دل کشید، منتها من به اون بحث فقط میخوام اشاره کنم، حتی خلاصش هم نمیخوام بگم، با این نکاتی که اضافه میکنم اشاره بکنم. و اون این که علم حلم میخواد، حوصله میخواد، هوسران عالم نمیشه. کسی میتونه عالم بشه که حلم داشته باشه. یعنی چی؟ بنشینه یکی دوتا ستا هی بفهمه، فعلا بفهم، فعلا بفهم، آقا من این ریاضی را تقسیم جدول معادله چی؟ میگه حالا فعلا بفهم، من میخوام برم فردا مغازه بابام تقسیم، نمیخوام جمع برام کفایت میکنه. میگه آقا جون، علم که همین فردا به کارش نمیگیرن که. علم حلم میخواد، مال اینه که علم نتایجش در دراز مدت مشخص میشه و باید آدم بردبار باشه. همین که کسی بردباری میکنه پای علم، یعنی داره مبارزه با نفس میکنه، یعنی داره هواپرستی رو جلوشو میگیره. بچه های ما اصلا چیز نمی کنن، اصلا درس مثلا نمی خونن و اصلا اشکال نداره درس نمی خونن، اصلا گناه نیست درس نخوندن. و آقا گناه نیست پس چیه اون وقت؟ و گناه چیه اون وقت؟ گناه چیه؟ مگه نگاه حرام چرا گناهه؟ ما این چند شبی هم از اخلاقمون بده و شما میدونید، من حالا میخوام امشب توجیه بیارم، دلیل آوردم محکم از امام حسن مجتبی دفاع کنم از اخلاق بد خودمون. برای علم شما قلب خودتون رو آماده بکنید، علم حوصله میخواد، حلم میخواد. این حلم همون چیزی است که مساوی است با مبارزه با هوای نفس، مساوی است با عجله ها و شتاب های نابجا، مبارزه با عجله های نابجا، مساوی است با نقدگرایی. نقدگرایی خصلت حیوان هاست. نسیه گرایی باید در انسان قوی بشه. کسی که عالم میشه فعلا جمع میکنه این علوم رو، فعلا میخواد یاد بگیره. این مثل خودش یعنی زیبایی روح. بگذارید از این که کسی این زیبایی روحش رو با خدا ممکنه پیوند نزنه، یه جاهایی و اواخر را گم بکنه کار خودش رو، اون مشکلش چیز دیگه است. اما شما اینجوری به دست بیارید، آقا بنده خیلی حرفی رو مقام معظم رهبری کی زده بود خدایا؟ 13 سال پیش 12 سال پیش. نه به دلیل اینکهشون رهبری هستن من دارم این حرف ایشونو تقدیر میکنم، اتفاقا من فکر میکنم به دلیل اینکهشون اینقدر آدم فهمیده هستن رهبر شدن. یعنی این فهمشون مهمتر از رهبریشونه. نه به دلیل اینکه رهبر ما حالا هر حرفی ایشون بزنه میخوایم بهش پاش سینه بزنیم، اینجوری نیست. ایشون 13 سال پیش میفهمیدن دانشگاه های ما باید جوری بشه. حالا من اون زمان این سخن رو خونده بودم، حالا بازم نمیدونم که اینو اون زمان فهمیدن یه مقدار قبلتر. دانشگاه های ما باید جوری باشه. ما از یه طلبه حوزه چه انتظاری داریم؟ از یه دانشجو هم همین انتظار داریم؟ چرا؟ شما بفرمایید. بنده میرم قال صادق علیه السلام مثلا من روایت هایی پیدا میکنم، با یه سود میرم یه روایت پیدا میکنم، شما باید 2 ساعت طول بکشه بری بگردی پیدا بکنی. خب من این کارا رو بلدم، آیا این دلیل میشه که من معنویتم از شما بیشتر بشه؟ اتفاقا دلیل برای این میشه که معنویتم کمتر از شما باشه. میگفت من میخوام برم طلبه بشم برای اینکه آدم بشم. گفتم خب طلبه نشی بهتر آدم میشی. گفت چرا؟ گفتم دیگه این حرفا زیاد در دست و بالت نمیریزه، برات عادی بشه، حرمتش کم بشه، برو مهندس بشو، عارف بشو، سید شمران. هر چی گفت میخواست بیاد طلبه گی نمیذاشتن. البته یه دلیلی آخر سر کوچولو آوردیم، به همون دلیل طلبه شد، یه کمی دیوانه بود و بعد من خوشم اومد ازش، دیوانه شد، دیوانه ببیند خوشش آید و اینها. ولی شما وقتی که نگاه میکنید، چرا آقا فرمودن که ما از مستخرج دانشگاه همون انتظار داریم که از مستخرج حوزه؟ چون این علم برای شما نورانیت میاره. تحصیل علم با تهذیب نفس عملیاتش یکیه، یه جنسه، عملیات یه جنسیه. حاج آقا پس شاید نیت نکردیم، شاید نمیدونی داری چی کار میکنی. مثل کسی که کار میکنه، کار کردن عبادته. خیلی کار میکنن نورانی نمیشن، خودشون بیمزدن، من چیکارشون کنم؟ مثل اینکه خیلی نماز میخونن نورانی نمیشن، آقا نداریم؟ خب این نماز میخونه نورانی نمیشه، اینقدر بیمزدست، اونم دانشگاه میره نورانی نمیشه، اونقدر بیمزدست، اینم طلبه میره میشه نورانی نمیشه، اینم بیمزدست. من بیمزدگی چیزی نیست که اختصاص به یه جا داشته باشه. کار هم نوعی تهذیب نفسه. و من به شما عرض بکنم، کار بیشتر تهذیب نفس میاره تحصیل علم؟ عجیب، تحصیل علم با اینکه آسان‌تر هم هست، دستاتون پینه نمیزنه. عجیبه، تحصیل علم بیشتر تهذیب نفس میاره. زحمت هم نداره با، حالا یه زحمت هایی داره ولی زحمت نداره. چون موقعی که کار داری میکنی فکرت آزاده، ممکنه هرزگی بکنه، ولی تحصیل علم فکرت آزاد نیست هرزگی بکنه. در تحصیل تهذیب نفس بیشتره. آقا ما رزمنده داشتیم تو جبهه، بهشون میگفتیم بچه ها تو این دورانی که پشت خط هستید تحصیل علم بکنید، ولی قساوت قلب پیدا میکنید. یادم نمیره شهید سید مصطفی صفوی محرما، آقا عاشقی بودا، آقا یه چیزی میگم اسمی میشنوی، شهید سید مصطفی میگم، شهید سید مصطفی میشنوی، فرمانده گردان این اومد بره تو، گفتم یه روحانی بود تو قطار نشستیم، آقا کجا میدی؟ گفت من از گردان تخریب هستم، اونجا دارم میام. گفتم ها گردان تخریب، من چند تا بچه‌هاشون میشناسم، بهترین بچه‌های گردانو بگم. خندید گفت آقا این حرفا چه، بهترین بچه‌ها میشه تشخیص داد؟ اینا همه فاز بالا میزنن و نور بالا و اینا. گفتم حالا من میگم، دو تا اسم بردم. آقا این بلند شد، تو قطار نشسته بودیم. گفت آقا تو چجوری اینا رو گفتی؟ گفتم خب من میدونم، من بقیه‌شون نمیشناسم ولی میدونم این دو تا کار کردن. سید مصطفی صفوی میومد، بچهای لشکر میرفتن توی مقابل دانشکده ادبیات، میگفتن اینجا رو چهار لشکر، اونجا قرار مدارا بود بالای دانشکده ادبیات، بچهای لشکر دور هم جمع میشدن، میرفت زمین چمن مینشست، میفرمود که وقتی مستحبه که آدم خطبه گوش بکنه رفیق واضحه، یعنی چی؟ بیشتر از همه هم رفیق داشت. خیلی آدم عجیبی بود، صدای قرآن میخوند، قرآن اینقدر بد بود این صدا، آدم اعصابش خرد میشد. میگو حاج آقا بخونم قرآن؟ گفتم ببین تو که اهل افه نیستی، می برای صوت میخونی که صوتت بده نخونی. گفت نه میترسم دیگران اذیت بشن، خودم میخوام بخونم. شما گفتید صوت قرآن انسان خارج میشه به خود انسان میخوره، اثر نورانی داره، ایمان آدم رو بالا میبره. ولی خب من صدام خرابه، قیافش خیلی خوشگل بود، صداش خراب بود، حال نداده بود خدا بهش. بخونم تو هیئت دیگران آزرده نمیشن؟ گفتم نه شما بخون، بچه هیئت بچه های خوبی هن. آقا میومد قرآن میخون، خدا شاهده یه ذره تو روحش اگه این بره که الان بد میشه، آقا میگن چقدر صوتش بد. این خجالت دم پیتی که همه بچه مذهبی ها دم دارن، آقا صدا چیه بخون، همش دنبال افه این که تو نقشی همش. آقا این آدم اصلا تو نقش نبود، یک کسی من به شما میگم، یه مسجدی توی چهارراه بازار گفتن آقا اینجا مسجد ما، جووناش ناجور شدن، اینا یه نفر بفرستید اینجا برای ما کلاس بگذاره. گفتم من یه دانش آموز میفرستم نمیخواد کلاس بذاره، تو قاطی بچهای مسجدتون. به ایشون میگفتم با تو شرخش بلند میشد، بعد هفته یه شب میرفت تو اون مسجد. آقا سید مصطفی شهید شد، هیچی نرفت اون مسجد، هم میرفت تو هیئتش. در اثر رفاقت با ایشون تعداد زیادی اون محله شهید داده، الان محرمات سیاهی میزنن تو مسجدشون، عکس یه شهید رو دیوار میزنن، سید مصطفی. شهدای محل رو نمیزنن، میدونن شهدای محل تشهشوهات ایشونن. این اصله. من یادم شب عاشورایی که، حالا ببخشید این همه گفتم فقط برای یه سوال بود که ایشون از من کرد یه بار، شب عاشورایی که قبل از محرمش این سوالو کرد، بعدش هم شهید شد، وقتی من بالا منبر تاریخی گفتم شب شهادت نامه عشاق امضا میشود، ناله‌ای زد که داشت میمرد. من یه دفعه متوجه شدم این چی شد، این داره از دست میره. ایشون قبل از محرم گفت من محرم میخوام خودم رو وقف امام حسین بکنم. گفتم یعنی چی؟ گفت صبح شب روزه، عزاداری، درسش هم 20 معدل 20 میگرفت دبیرستان، طلبگی هم میخوند. خانوادش مخالف بودن، میگفتش که برای اینکه متوجه نشم من وقتم دارم میذارم بعد از طلبگی، گفتم که کلاس تربیتی میخونم، دبیرستان هم مجبورم 20 بگیرم. حالا دیگه اون همون رو 20 میگرفتم، من خودم منطق مظفر به ایشون درس دادم. میدون میدیدم دیگه، آقا زندگیشو از اول دیده بودم من. گفت محرم میخوام وقف امام حسین کنم خودمو، واقعا هم عشق داشت یه دهه محرم 24 ساعته بریزه. من دلم براش سوخت، بهش گفتم ببین محرم همشو وقت تو برای به اصطلاح امام حسین نذار، قساوت قلب پیدا میکنی، میترسم عشقت خوش بشه دیگه برات عادی بشه. گفت چیکار کنم؟ گفتم درس تو بخون، درس تو بخون، این درس برای تلاوت روح میاره، با اینکه خودش مزه نداره درس خوندن، تلاوت روح میاره، از قساوت قلب تو جدا میکنه، بعد که رفتی اشک دم مشکته حسابی برای امام حسین صفا میکنی. و صفا میکرد، هم یه کلمه اصلا ربات بود، این آقای مسید مصطفی ربات بود، شاسیشو میزدی، مقاومت این بنده خدا اصلا نداشت، یه دونه مقاومت نداشت. مقاومت دیدی دستگاه ها مقاومت دارن، دستگاه الکتریکی، اصلا مقاومت تو وجودش نبود. بفهمه چی درسته. من مجروح بودم، اومده بود منزل ما، نماز صبحش نزدیک بود قضا بشه، آخر شب رسید، یه کمی صحبت کردیم، خیلی قصه میخورد برای مسائل جبهه و یه کمی مثلا گرگومیش بود، نماز رو خون، بعد ناراحت نشسته بود، ناخداگاه گفتش که من دیدم یه کمی استخاره بد اومده بود برای اومدنم به تهران توی این مرخصی، نکنه فهمیدم مالا یه نمازه بود، دیدی اول وقت دستمون رفت. شاد شنگول، فوتبالش عالی بود، خیلی وسط زمین فوتبال یه بار اومد بیرون، گفتن چرا؟ گفت دارم عصبانی میشم، هوای نفسم هر غلطی دلش میخواد الان میکنه، به جای اینکه لگد به توپ بزنم لگد به نفس خودم میزنم، آدمش میکنم، دوست دارم بازی بکنم ولی نفسم میخواد سواری بگیره از من. مثل خوشش اومده بود از بازی، داشت میبرد، نمیدونم چی بوده، نمیدونم. گفت نه، خیلی هم بازش خوب بود، خیلی اصرار کردم ولی اومد بیرون. اردوگاه باقرود نیشابور، یه سال مشهد با هم رفته بودیم. ببخشید در زیر شهید اینقدر حرف زدم، رفیق بازی دیگه، خوشم اومده ازش، دوست دارم حرف بزنم. ایشون عرض کردن که شما درس رو بخون، درس صفای باطن میاره. آقا ایشون درس میخوند، کار صفای باطن میاره، هیچی مثل تنبلی و بیکاری قساوت قلب نمیاره، فعالیت صفای باطن میاره، کار پر زحمت به اندازه درس صفا نمیده به انسان، رانندگی به اندازه درس صفا نمیده به انسان. تو در زمان درس روح تو در بند فعالیت غیر هوسرانانه کردی، مهم نیست رشته درس چجوریه، به بند کشیدی، این مهمه. مگه شما دو لقمه غذا نمیخوری مثلا چیه این؟ چیه آقا؟ آب زمزم مگه نوشیدی؟ در آب فرات مگه غسل کردی؟ چی میشه نورانی میشی با روزه؟ نیت نخوردنت مهمه دیگه، درسته آقا؟ نیت نخوردنت مهمه. شما در درس خوندن امساک میکنید از افکار بیهوده، امساک میکنید از هوسهای بیهوده، امساک میکنید، اونم امساک دیگه. بین کار علمی کردن و صفای باطن رابطه ویژه است. شما درکتون رو هیچ وقت نگذارید که هرز برود. یه نکته از دیشب رو بیارم اینجا بپیچونم به این بحث تکمیل بشه. دیشب عرض کردم هر هوسی در دل بر بقیه گرایش ها اثر می گذارد، بر انگیزه فهمیدن اثر می گذارد. هر هوسی که پاسخ مثبت داده بشود، یعنی هر شهوتی که به سویش انسان قدم بردارد، اولین ضربه‌ای که میزنه به مخ آدم میزنه، به عقل آدم میزنه. حالا مخی که ما گفتیم اینا همش تعابیر مسامحه است، فرق است بین ذهن و عقل و درک و اینا، ولی حالا ما زیاد دیگه اینا نمیخوایم تفکیک کنیم از هم با جزئیاتشون. لذاست که بین ماه رمضان که مقابل شهوات شما میایستید با فهم بالا رابطه است. ماه رمضان به آدم حکمت میده، ماه رمضان به آدم فرقان میده. ما در ذیل این بحث یه توضیحاتی از شبهای قبل دادیم تا رسیدیم به اینجا. پس ماه رمضان رو ما میتونیم ماه درک قرار بدیم، ماه بالا رفتن درک. شما یه دقت ظریف نفسانی بکنید، اون وقت میفهمید برای اینکه قدرت تعلیم و تحقیق و تعلمتون بالا بره چجوری باید برنامه غذایی برای خودتون بریزید، چه ساعتی غذا بخورید. البته به نوع غذا خوردن هم خیلی بستگی داره. عدس نعمت الهی، با برنج، با ماست میدن، این دانشون میخوابه، وقتی هم که بیداره فایده نداره. ساعت 8 صبح هم بیدار شده نمازش غذا، فردا هم تا شب هیچ نمیفهمه. یعنی صهیونیستا میخواستن بمباران اتمی بکنن اینقدر موثر نمیشدن. بابا آدم یه دارچینی میریزه تو عدس پلو، با ماست دیگه نمیخوره، ماست خواست بخوره نعنا میخوره باش، یه سوادی گفتن، معلوماتی گفتن، نون برمیداره میخوره با پنیر هر دو سرد. بابا یه گردو آدم کنارش میذاره، نونو برمیدارن روش چی میریزن؟ قدیمی ها چی میریختن رو نون؟ کنجد میریزن، اینا سرده اون گرم. حاج آقا شما قدیمی هستی، اطباء ما الان این چیزا رو نمیگن. اطباء شما هم میگن، اطباء میگن شب یه دونه سیب میل بفرمایید. اطباء شما که بدتر میگن که این چه جور غذایی؟ ماکارونی میخورم. اصلا نمیدونم یه کجا آوردن ماکارونی. چی یعنی؟ چه اون وقت این بعدش بعد چیکار کنیم؟ ماکارونی هم شد غذا تو رو خدا. حالا نوع غذاها وارفته است و زوار در رفته میکنه انسانها رو بماند. برمیداره ماکارونی با سیب زمینی با گوجه فرنگی میخوره، همش در هم، ببین چی میشه خواهد شد. سوسیس میخوره، سوسیس من به شما میگم چه خصوصیتی داره. حاج آقا به شما دخالت میکنه تو امور غیر مثلا روحانیگری. بابا انقدر امام صادق علیه السلام روایت درباره غذا خوردن دارن، انقدر امیرالمومنین روایت درباره غذا خوردن دارن. حدیث از احادیث اول کتاب تحف العقول از امیرالمومنین نگاه کنید، نصف بیشترش در یه سخنرانی طولانی از حضرت امیر، نصف بیشترش مال طرز زندگی کردنه. دفعه اشتباه میگه آقای دکتر هستن یا آقای امیرالمومنین علیه السلام فداش بشن؟ چرا اهل بیت اینقدر اهتمام دادن به اینجور مسائل؟ چرا خدا میخواد ما درست زندگی کنیم غذامون رو میبنده؟ چون اینو خیلی ربط داره، خیلی ربط داره. حالا ما تازه می‌خواستیم بگیم که غذا خوردنی که خیلی ربط نداره تازه اونقدر ربط داشته. با یه غذا خوردن و نخوردن شما میتونید نورانی بشید، بعد ببینید با درس خوندن و نخوندن روحتون چه خواهد شد. فعالیت علمی رابطه داره با روزه، این بماند بگذاریم. فعالیتی مثل روزه که عدم فعالیت است و نخوردن چیکار میکنه با انسان؟ شهوات انسان رو کم میکنه. اما غروب روزه ماه رمضان که دیگه آدم حوصله هیچی رو نداره، شهوات انسان رو که کم کرد، غذایی هم نخورید که شهواتتون زیاد بشه. اینا به طرز غذا خوردن به خدا خیلی بستگی داره، 60-70%. غذا خوردن انسان نحوش ربط داره به شهوات. همینقدر که اینقدر ربط پیدا میکنه به شهوات انسان، از اون ور باب حکمت باز میشه. فعالیت علمی چقدر میتونه باب حکمت رو برای انسان باز بکنه، باب درک و عقل رو برای انسان باز بکنه. هوسرانی چقدر مقابل حلمه. در خطبه شریف حمام آقای امیر المؤمنین، مولای همه آقاهای عالم، مولای همه ابناء بشر، 100 تا فضیلت از مؤمنین میفرماد. یه دونش تکراری نیست جز یه دونش که تکراریه. اونی که تکراریه دوبار میفرماد علم و با حلم متقی در هم میآمیزد. علم دارد با حلم، دوبار میفرماد، بقیهش دیگه تکراری نیست. یه زمانی یادش بخیر جوانی ما حفظ بودیم این خطبه حمام. خب شما میبینید که علم و حلم با هم دیگه ارتباط دارن. وقتی علم و حلم با هم ارتباط داشتن، یعنی علم با هوس ارتباط داره، ارتباط مخالف داره. خیلی جاشه. بالاخره ما از دانشگاه اینجوری انتظار داریم. ما البته این انتظارمون هم برآورده است، خدا شاهد محیط‌های معنوی که تو دانشگاه هست، خدا شاهد تو امامزاده‌هاش مردم عوامیان نیست. تو عوام کار میکنن، تو درس میخونین، تو آم مستعدتری برای معنویت. و انصافا این هم هست، و معنویت یه پایه اصلیش درکه، یه پایه اصلیش هم دله. دل تو در تحصیل علم سالمتره، درکت هم که فعال راهش باز، الحمدلله. این اشاره ای به بحث شبای قبل که دوستان تاکید میکردن که یه اشاره بشه. خب من یه نکته ای رو عرض بکنم و بعد ادامه بدم بحث رو. ما این چند شبه یه مقدار اخلاقمون بد بود و انشاءالله همین گونه سعی میکنیم بد باشه تا شبهای قدر. شبهای قدر شما رو به خدا میسپاریم، برید در خونه خدا. این همه ما بالاخره اذیتتون کردیم، یه ناله اونجا در خونه خدا جدی بزنید، شوخی نگیرید قصه رو. من چه انتظار دارید قبل از شبهای قدر بیام میگم که به به چه خوبانی، به به به، اصلا شما گریه نمیخواد، خدا باید به در خونه شما گریه کنه. چی بگم؟ خالی بندی آخه چقدر؟ ما رسممون اینه، از بزرگترامون یاد گرفتیم، آدم تا قبل از شبهای قدر با بیشتر با خوف زندگی میکنه، به حد به شرطی که فرزند مادر نباشه. فرزند مادر ترجمه ادیبانه بچه ننه است. فرزند مادر آدم نباشه، یه کمی خوف با خوف زندگی کنه تا شبهای قدر. شب قدر بره در خونه خدا ناله بزنه، بگه آقا خدا من ترسیدم. یکی از جوانا من فرمودن آقا ما داغون شدیم بعد از این صحبت ها. گفتم خوبه، همجوری برو اینو برو به خدا بگو، به من نگو. آقا تسکینی؟ تسکین نداره، ما می‌خواستیم داغون بشه دیگه، برو در خونه خدا. بعد اگهش بعد از شبهای قدر هم دیگه رو دیدیم، آخه بعضیا بعد از شبهای قدر دیگه نمیرن در خونه خدا. یعنی تو محافل عوام بعد از شبای قدر جلسات معنوی خلوت میشه. عوام اینجوری ها، قم ما جلسه داریم اینجوری نیست. تهران ما تا اینجا تا حالا ماه رمضان دانشگاه تهران جلسه داشتیم. تهران هر چی جلسه داریم 20% جمعیت میاد نسبت به قبل از شبای قدر. قم الحمدلله اصلا. دانشگاه هم امیدواریم که این اتفاق نیفته. حالا نه برای این بنده، نه ما که شما که میدونید به درد نمیخوریم، داریم تعامل میکنیم، ولی مهم اینه که آدم حس معنویش فروکش نکنه. بعد از شبهای قدر شبهای امید بیشتر، قبل از شبهای قدر شبهای خوف بیشتر. بذار ما کارمونو بکنیم. امشب هم شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. من یه هدیه از امام حسن مجتبی علیه السلام براتون آوردم، یک کشیده مفصل. بزنم آقا یا نه؟ بزنم آقا. من شما موافق هستید که بنده کمی اخلاقم بد باشه این شبای قبل از شبای قدر یا نه؟ بله؟ زیاد موافق نیستی؟ نباشید، من باید که از شما حرف گوش میکنیم. اگه بنا باشه ما به دل مردم را بریم که دیگه هیچی دیگه. ما مغازه بقالی باز کردیم، ببینیم چی میگو هدف رضایته چی مشتری است چی هدف را جلب رضایت مشتری تامین میکند. میخوام تمسخر بکنم اینجا عرض میکنم نه ما که اولا مغازه باز نکردیم که هیچ این که هیچ ثانیا شما سروران ما هستید مشتریای ما که نیستید که بهتون عقل داده بنده هرچی گفتم این برابرش میکنه سالمش رو برمیداری به خرابکاری بنده کاری نداری ولی ما اینیم این شبا رو بذارید یه مقدار با خوف بگذرونیم اول دعای کمیل هی امیر المومنین از جهنم صحبت میکنه بعد خودش رو از جهنم در میاره با شما برو تو جهنم بعد بگو حیات انت اکرم و من انتو زی عمل ربیت از جهنم نجات بده خودتو با امید به حضرت حق نمیذاره من ببرم جهنم بزن ببرم جهنم ببین داغه کمی دردت بیاد جلز و بلزی چیزی بعد انشالله کم کم از جهنم در میاد اصلا هم نمیخوام میتونم یه چیزایی بگم شما بهترین جوان میتونم بگم اعتقادات زیادی هم درباره خوبی شما دارم نمیخوام خرابت بکنم عزیز دلم شب ماه مبارک رمضان این روایت رو از امام حسن مجتبی علیه السلام تحویل بگیرید آقا امام حسن حاجی آقا شب عیدی یکمی مهربون باش چشم من یه روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام براتون بخونم در عید فطر این روایت اتفاق افتاده داستانش و این سخن امام حسن مجتبی مال روز عید فطره تو هم عید فطر جشنته شب نیمه شب نیمه ماه رمضان هم جشنته خیلی به هم میایید و امام حسن مجتبی هم کریم اهل بیت همش شادی الحمدلله همون کشیدم سر جاشه دقت بفرمایید میفرماید که امام حسن مجتبی داشت رد میشد دیدی عده نشستن با سلام آقای فلانی القه 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 میخندیدن با هم دیگه با صدای بلند عربیش میشه القه دیگه قهقه فارسی میشه اینجوری آقا امام حسن مجتبی فرمود که بازی میکنید بازی میکنید چه خبره گفتن آقا جون عید دیگه یه ماه رمضان روزه گرفتیم حالا نخندیم کی بخندیم تو رو خود دست برا بزن این نه این که بعضی وقتا میگم متدین این تلخن شاید به خاطر همین حرفاست آقا ولمون کنید آقا این روایت رو فرمودن که ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه خدا شهر رمضان رو محل آزمایش آدم ها قرار داد محل مسابقه آدم ها قرار داد میدان بروز آنچه هر که در درون دارد قرار داد بعد می فرماید فیستبقون فیه به طاعتهی الی مرضاته بعضیا با طاعت حضرت حق سبقت گرفتن و به سوی رضایت حضرت حق پیشی گرفتن فسبق قوم ففازو این مسابقه رو که خدا برقرار کرد یه گروهی سبقت گرفتن و فائز شدن و قصر آخرون فخابو یه دم کوتاهی کردن ضرر کردن خب فالعجب کل العجب من ضاحک لاهب خیلی تعجب از کسی که امروز روز عید فطر میخنده و بازی میکنه چون امروز میخوان اجر بدن امروز روز خنده نیست قبول کردن ازت میخندی بازی میکنی از کجا میره قبول کردن از کی قبول میکنن فالعجب کل العجب من ضاحک لاعب فی الیوم الذی یثاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبطلون میفرماید تعجب از کسی که بخنده و بازی کنه در روزی که خدا میخواد اجر بده به خوبا و ضرر بده به بدا این روز خنده داره تو که نمیدونی که چی شده که و چرا نمیخندی حالا ما با هم میخواییم یه تحلیلی روی این مطلب بگذاریم ما. بعد الاخر الاخر روایت که زیاد به بحث ما ربط نداره به خدا قسم میخورن که اگر پرده ها کنار بره شما میبینید که واقعا کسانی که کم گذاشتن گرفتار کم گذاشتنشون هستن و کسانی که زحمت کشیدن بهرمند از زحماتشون هستن پرده ها که کنار نرفته که تو خیالت راحت شده کی تو رو خیالت راحت کرده من یه روایت دیگه از امام زین العابدین دیدم یه جای دیدم دارن مردم شادی میکنن آقا امام زین العابدین یه جور دیگه فرمودن همینو عبارت امام زین العابدین این بود که تو از کجا میدونی خدا ماه رمضان تو پذیرفته داری میخندی؟ آقا این چهره دین رو یه مقدار تلخ نمی کنه؟ حاجات پس خنده کجا میره؟ پس شوخی کجا میره؟ پس آسودگی کجا میره؟ ببین عزیز من، میفرماد حسن السؤال نصف العلم، خوب سؤال کردن نصف علمه، بد سؤال کردن هم داریم، این هم یکی همون بد سؤال کردن هاست. تو چیکار داری خنده کجا میره؟ من دارم واقعیت بهت میگم و من مسئول دفاع از خندم و من مسئول دفاع از شادیم. من واقعیت دارم بهت میگم. یکی میگفت چرا برای امام حسین گریه میکنم؟ چون سر امام حسین بریدن. خب من میگم چرا گریه میکنید؟ میگم خب به من ربطی نداره، او آقا ما دوستش داشتیم اذیت کردن. گوه گریه زیاد و گفتم مثلا اینا چه به من ربطی نداره، من به گریه و خندش کاری ندارم، دوست ما رو اذیت کردن. رو این حرف بزن. آدم نامردی نیست دل از محبت دوستش ببره به خاطر اینکه اذیت شده دوستش. گفت خب چرا؟ گفتم اگه دوستش اذیت شد گریه میکنه؟ نه. گفت چرا؟ گفتم خب برو بگو دوست منو اذیت نکنه، اگه طرفدار شادی هستی من دیگه گریه نکنه. گفت دیگه الان که گذشته، گفتم کار گذشته دیگه، اصلا جایی حرف نیست. میگم جواب بدم؟ اصلا این سوال غلطه در مقابل حرفی که من دارم میزنم. آقا ماه رمضان شما سود نکنه دیگه هیچ چی دیگه. شما که نمیدونی ماه رمضان سود کردی یا نه، با چه داری میخندی؟ آقا پس خنده چی میشه؟ به من چه ربطی داره؟ جواب سوال منو بده. جای خنده اینجا نیست. حالا هر جا جای خنده بود میخندی، فعلا ایده فعل جای خنده نیست. من که نوکر خنده که نیستم، من نوکر واقعیتم. طرف پادشاه با وزیرش داشت میرفت تو مسیر جنگ، گفت بادمجون چه غذاییه؟ گفت 70 خاصیت برای ذکر کرد. داشتن بر میگشتن از بادمجون صحبت کرد، گفت بادمجون اون دفعه تو گفتی همچین غذای خوبی هم نیست، تا 70 تا بدی ذکر کرد. گفت بالاخره ما نفهمیدیم تو بادمجون خوب میدونی. گفت ما نوکر شما، نوکر بادمجون که نیستیم، ما از شما هر چی شما دوست داشته باشی. حالا ما نوکر واقعیتیم. ما نوکر خنده مردم که نیستیم، که نوکر خنده نیستیم، خنده مردم نه، خنده خودمون. من خودم بدترین مردم، نمیرم بالای منبر بر مردم از مردم سخن بگم، که بنده خودم پشت سر همه مردم. آقا من و شما منطقی که باشیم باید نوکر خنده باشیم؟ نوکر چی باشیم؟ ما نوکر چی باید باشیم؟ نوکر واقعیت باید باشیم. واقعیت اینه. این واقعیت تلخو من اضافهش کنم. آقا تلخی که به من ربطی نداره، تلخه میخوای نگم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اگر مردم میدیدن چقدر از اعمال که میره آسمون قبول نمیشه برمیگرده، همه به هم میگفتن آقا هیچ کاری نکنید قبول نمیشه. همه به هم نهی از معروف میکردن. امیرالمومنین علی علیه السلام دروغ نمیگن، قلوب هم نمیکنن. آجاقا آخه بالاخره شادی چی میشه؟ ببین دست از سوالش ور نمیداره. تو اگه دست از سوالت ور نمیداشتی، یه کمی میومدی غم و قصه ها تو اینجوری جهت میدادی، شادی های نوعی به بازار میومد. حیف دست از سوالت ور نداشتی، من مجبور شدم جواب بدم. حالا این نمیدم جواب میدیم. شادی های دیگری در زندگی طلوع خواهد کرد، لبخند دیگری، نشاط دیگری، سرور دیگری در زندگی طلوع خواهد کرد. اگر تو با غم دوری از خدا، با غم جهل این که نمیدانی پذیرفته شده ای یا نه، با خوف از این که خدا آیا مرا پذیرفته است یا نه، به معنای درست کلمه، به معنای بدش هم میتونیم داشته باشیم. به معنای بدش چیه؟ اون کلمی که آروم داشتم میگفتم برمیگردم انشالله آروم دوباره میگم. به معنای بد ترسیدن چه؟ میره در خور خدا، خدایا ما که آشغال در این بنده تو هستیم، تو هم که اصلا به ما نگاه نمی کنی، اصلا آدم ما رو حساب نمی کنی، تو بیجا میکنی، چه طرز حرف زده؟ یعنی چه خدای من آدم حساب نمی کنی؟ و یا اوسون کفور چرا شدی؟ خدای من که آدم نیستم، چرا میگی من آدم نیستم؟ تو آدمی؟ نگو خدا بدش میاد، آخه تواضع هم حدی داره. خدای ما که تا حالا هرچی اومدیم در خونت نگاه به ما نکردی، چرا اینو میگی؟ غلطه این میگی. یکی گفت من خدا میترسم. آقا فرمود امیرالمومنین برای چی میترسی؟ عرضه داشت برای گناه. فرمود خب گناه نکن، نترس. ترس بد داریم ما، غم بد داریم ما. میگه هر چی میام در خونه خدا، خدا به من نگاه نمیکنه. خب تو بیجا میکنی حرفو میزنی، غلط این حرف. تو حرم امام رضا میگفتش که آقا امام رضا به ما نگاه میکنه. گفتم خب این زشته داری این حرفو میزنی، استغفار کن. تو حرمش داری علیه آقا امام رضا حرف میزنی. آقا امام رضا چرا به تو نگاه نکنه؟ مگه تو کی هستی که به تو نگاه نکنه؟ چرا نگاه نکنه؟ آخه آدم هم خوف و غم درست، نه علکی مثلا مایوسانه و پر از شک و پر از شرک و پر از یأس و پر از کفران و ناسپاسی. چهارتاشو یادتون باشه. آدم بیاد با خدا مناجات بکنه، اسمشو بذاره غم. این که چه حرفیه عزیز من، اصلا نداریم اینا رو. اهل بیت هیچ وقت اینجوری با خدا مناجات نکردن. غم بد نباشه، خوف بد نباشه. حالا برگردیم همون حرف آرومه رو آروم بریم. اگر تو با غم و خوف مدتی سر کردی، راه شادی هایی به سوی دلت باز خواهد شد که هیچ خنده که ثمره غفلت است و هیچ بازی که ثمره بیخیالی است و هیچ آرامشی که ثمره جهالت است لذتش به پای این شادی تو نخواهد رسید. مدتی اگر با خوف خوب، با غم خوب سر کردی، شادی هایی تو زندگی پدید خواهد اومد که البته من اون شادی ها رو معرفی نمی کنم، بازارم کساد بشه. حاج آقا بگو اون شادی ها رو معرفی کن، چه شادی نصیب من میشه؟ نه ببین، منبر ما رو خراب نکن دیگه، این منبر ما رو خراب میکنه. حاج آقا شما منبر ما رو چی کار؟ حرفتو بزن. من بحث منبر نیست، میدونین چیه؟ بذار مردم رو یه چند روزی بکشونیم، یه وعده هایی بدیم مردم فکر کنن یه خبرهایی. همون اول بهشون میگیم دست ما رو میخونن، ظاهر بین هم هستن، مردم نمیان. حاج آقا اینا مردم نیستن، بگو. خب حالا باش، چون عوام نیستن میگیم. تو این غما رو وردار، من بهت شادی معرفی کنم. میگی مولای به ذکر که عاشق قلبی، آقای من دو کلمه باهات حرف میزنم آروم میشم. نه رفیقم جوک بهم بگه آروم بشم، شادی من بهت معرفی میکنم. خدا چون پنج وعد نماز گذاشتی، من کیف میکنم، زندگی میکنم. حاج آقا ببین ما رو کشوندی به این همین. ببین صبر کن، تون نرو. اگه نمازت شادیش از هزار تا کلمه لغ بیشتر باشه، قبول آقا. تو میخوای کیفیت شادی رو میخوای دیگه، چی میخوای؟ گیر دادی به چی؟ به همون کلمه لغه گیر نده دیگه. تو کیفیت شادی میخوای، من برات شادی پر کیفیت میارم. اگه یه مدتی با غم زندگی کردی، میدونی چی آرومت میکنه؟ حاج آقا ما بگیم؟ نگو، بذار خودم میگم خراب میکنیم. نه حاج آقا ما میخواییم بگیم. بگو تو بگو. حاج آقا یه شبی خدا جبرئیل امین رو بفرسته بیاد ما رو نجات بده از غم، بریم خیمه آقا امام زمان از غم. گفتم که خراب میکنیم، نگو، ذهن مردم رو پریشون میکنیم. بذار من خودم میگم. اگه تو با غم اصیل زندگی بکنی، همین که میری با خدا چند دقیقه حرف میزنی شادت میکنه. نیاز نیست جبرئیل بیاد، نیاز نیست به خیمه حضرت وارد بشین. البته به خیمه حضرت هم وارد بشی، فبها و نعمه. شما یه مدتی با این غمهایی که دین به آدم میده، با این خوفهایی که دین به آدم میده سپری کنید. درست شما نترسید، خدا راه غم رو شادی رو برای شما باز خواهد کرد. شب قدر میدونید چه اتفاقی میفته؟ عرض کنم شب قدر خدا میفرماید که بندگان من باید این 2-3 کیلو شادی رو در طول روز، این 2-3 کیلو شادی رو باید در طول سال همراه بکنن. چون معمولا کاغذ که به سخنران میدن احتمالا، یعنی این که زودتر تمام بکنید، این کاغذ این نیست، سوء تفاهم نشه. یه واقعی یه کاغذ دیگه است، فهمیدن مولودی خانی و ذکر امام حسن مجتبی است. دوستان تشریف داشته باشن، بنده هم خدمتتون انشالله خواهم بود، اجر ببریم انشالله بیشتر از کلام امام حسن مجتبی. دقت کنن دوستان، ظاهرا قبل از برنامه مناجات یک مقدار مولودی خانی خواهد بود، این اطلاعیه بود که ما عرض کردیم میان پرده برنامه‌مون. چی داشتم عرض می‌کردم؟ اگر شما غم رو در وجود خودتون به جا قرار بدید، راه برای شادی باز خواهد شد. اون شادی نتیجه چه چیزیه؟ اینکه دو کلمه با خدا صحبت می‌کنی. ببین بعد حرف نزنی ها، من مهمترین شادی رو پیشنهاد کردم ها. آجا آخه با خدا حرف زدن، ببین بذار نمونهشو نشون بدم بهت، رود کم میشه دیگه، اعتراض نمی کنی دیگه. نگی آجا آقا شما یه شادی های بیمزهی همینجوری داری به ما تحمیل میکنی. جوونه هزار تا بازی داره، هزار تا بازی، رفیق و شریک زندگی پیدا میکنه، دیگه تمام بازیاشو میذاره کنار، فوتبال تو کوچه بازی میکرده، فوتبال دستی بازی میکرده، کامپیوتر بازی میکرده، رفیق شفیق زندگی پیدا میکنه، دیگه تمام تفریحش اینه که بشینه با رفیقش دو کلمه حرف بزنه، تلفنی وای میسته دو ساعت، ار رو اینا، اونم از این. حالا تلفن حرف زدن چه مزه‌ای داره؟
حاج آقا نگو، بستگی داره با کی باشه.
ببین خب بابا نماز همون تلفنی حرف زدن دیگه، بستگی داره کی با کی باشه. فکر نکنید من در حرف عجیب غریبی دارم میزنم، خصوصا یک کسی یه مقدار محرومیت هم چشیده باشه، دیگه میگه ما همینجوری باشیم با هم، همینجوری باشیم با هم، حالا باشید با هم که چی مثلا باشید با هم. بابا تو نمیفهمی آجا، شما برو اینا بذار تو عالم خودشون باشن. این شیرین ترین بازیه، اصلا مردم میرن سینما یه همچی صحنه‌ای رو ببینن. تو خدا نگاه کن، مردم میرن سینما تفریح کنن یه همچی صحنه‌ای رو توش ببینن. به خاطر همین فیلم های تلویزیون ما همه در حال عقد و عروسی هم با هم دیگه. یه مردم رو میخوایم سرگرم کنیم، خب اصلا که چی مثلا؟ یه گفتگو هست دیگه، عملیات حیوانی که مطرح نیست. دل وقتی که با دل باشه همون گفتگو شیرین ترین عالمه. خب منم چیز بدی گفتم؟ گفتم شیرین ترین شادی های تو گفتگوی با خداوند تعالی و تبارک خواهد بود. چجور گفتگوی با یه آدم درب داغونی مثل خودت شیرینه؟ گفتگوی با رب العالمین شیرین نباشه؟ چرا برات شیرین نیست؟ چون خودتو داغ و کباب غم و خوف خدا نکردی، بازی کردی، علکی به خودت امید دادی. چقدر ما روایت داریم خیلی هستن آرومن، امید ندارن که مغرورن. ما غرک برب کل کریم، یعنی بابا گیرم خدای تو کریم باشه، تو چرا مغرور شدی؟ تو چرا مغرور شدی؟ بی خیال خدا شدی؟ عید فطر داره بازی میکنه، به به عید فطر داره بازی میکنه. آقا روزی که میخواد جواب کنکور رو بدن داره بازی میکنه. حالا کنکور اهمیت نداره، باید ریلکس باشی، جهنم و بهشت هم اهمیت نداره. کنکور رو روانشناسا میان هی توصیه میکنن آقا ناراحت نباشی، یا قبول نشدی به جهنم فدای سرت، میری عملگی، عملگی هم خودش شغل شریفه. حالا هی بیان آدم ها مثلا بیان تبلیغات بکنن، جهنم کسی میتونه بگه فدای سرت؟ آقا محرم زورت قبول نشد فدای سرت، کسی میتونه به آدم اینو بگه؟ نمازت قبول نشد فدای سرت، کی میتونه به آدم اینو بگه؟ آقا شب قدر وقتی برای شما تعیین میکنه خدا، میگه آقا برای این آقا 5 کیلو غم 5 کیلو شادی، برو آقا برو ببین چی کار میکنی. ببین آقا میره چی کار میکنه، برای منم 5 کیلو غم 5 کیلو شادی، من 5 کیلو قصه دنیا میخورم 5 کیلو غمم خوردم. خدا من میگه غم خوردی، خاک هم بر سرت، درسته؟ بعد میشینم مردم مسخره میکنم، میخندم بهشون، 5 کیلو هم شادی، خدا میگه شادی هم داشتی، بازم خاک به سرت. آقا 5 کیلو غم 5 کیلو شادی، 5 کیلو قصه میخوره برای امام زمان، غمشو خورده دیگه، 5 کیلو شادیش. خدا میبینه این دنباله هرزگی نیست. آقا شادی دادیم 5 کیلو به زور گرنستانی به ستم میدن، باید شاد میشه.
ملائکه میگن آقا ایشون تحویل نمیگیره، شادی علکی تحویل نمیگیره، فوتبال دستی اینا اصلا هیچ علی حرفا نیست، چی کارش کنیم؟ خدا باشه از خودمون یه نویدی به دلش بدید شاد بشه، از ما یه شوقی در دلش ایجاد کنید شاد بشه، سهمیه شادیشو که نمیتونه نبره که. حالا وقتی که دست نمیبره هرزگی کنه شاد بشه، از ما بهش بدید شاد بشه. یه وقتی دید دستشو گرفت برد خیمه مهدی فاطمه، گفت آقا شادی تو بردار، تو میخوای هی چشم بپوشی؟ من میذارم تو چشم بپوشی، من مقدر کردم برات، من معین کردم برات. ببخشید مثال به جا بزنم، احساس نشه بیجاست، دزده میره دزدی میکنه یه میلیون تومن پول برمیداره، میاخ جون ببین یه راه دزدی، بیچاره بدبخت، این تقدیر تو بوده اگر گرم درفت که از گرم درفت پایین، آره خوردیمش، تقدیر تو بوده دزدی نمیکردی از یه راه دیگه میرسید بهه، کاش دزدی نمیکردی، حالا حرام خوردی، تو باید یه میلیون تومن میخوردی، خوردی یه راه دزدی خوردی، اگه امساک میکردی از دزدی از یه راه دیگه بهت میرسید. بعضیا فکر میکنن اگر اونجوری شاد نشن شاد نمیشن، صبر کن تو برای شادی قیافه بگیر، ببین شادی چجوری منتتو میکشه، شادی چجوری منتتو میکشه. حضرت امام، من به خدا موجود بیچاره ای هستم، اصلا اینقدر بیچاره تر از اون حرفی که بیام این حرفا رو بزنم، این حرف آدم حسابی هست، من میام تو مجلس دوستان بلند میشن، اصلا خاک به سر من میشه، رفقا بلند میشن، هر شبم تقریبا من یاد این قصه از امام میفتم، ولی ما که آدم نیستیم بیایم رفقامون این حرفا رو بزنیم، که از ما داخل آدم به حساب نمیاد. حضرت امام میرفت درس بده، طلبها بلند میشدن صلوات میفرستادن، برگشت یکی دو بار به طلبها گفت چرا من وقتی میام صلوات میفرستی؟ اگه صلوات برای اهل بیت یه وقت دیگه بفرستی، برای من چرا میفرستی؟ بابا تحویلت میگیرن دیگه، نمیخوام تحویلم بگیرن. اینقدر اینها زهد پیشه کردن، مردم خودشون تیکه پاره میکردن برای امام، اثر نداشت. حضرت امام میفرمود خرافات، اوهام، خیالات، اینکه آدم مقام دنیایی داشته باشه باهاش شاد بشه. تو با مقام دنیا شاد شدی؟ به 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 به، دیگه چیکار میخواستی بکنی؟ دیگه مونده بود سر چهار نفرم ببری دیگه، چیکار میخواستی بکنی؟ جنایت از این بالاتر؟ با مقام دنیا شاد میشی؟ به به بابا، یه کمی امساک بکن، بگو این چیزا که شادی نداره، که شادی داره این چیزا، از شادی های غفلت زا، از شادی هایی که منشأش غفلته، از شادی هایی که نتیجش غفلته، از شادی هایی که منشأش غفلته، از شادی هایی که همراه با غفلته، یه کمی بپرهیزیم با خوف و غم به جا، نه با قصه های افسرده کننده. غم در خونه خدا که آدمو افسرده نمی کنه، میگه آج آقا من یه مدتی بچه مذهبی شدم، خانواده‌مو میگن تو بچه افسرده‌ای شدی، میگم خب خیلی بیجا کردی بچه مذهبی شدی، تو که نمیفهمی بچه مذهبی شدن چیه، این چه رفتاریه؟ بچه مذهبی که افسرده نمیشه، که شاده شاده شاد، منتها اینم سر جاش هست، شما یه مقداری امساک بفرمایید از شادی‌های نابجا، ببینید خدا چجوری میرسونه. به خدا دلتون انقدر جوان خواهد بود، انقدر جوان خواهد بود، انقدر جوان خواهد بود. حضرت امام میفرمودن تو دوران پیرمردیش یک نفر ندید خمیازه بکشه، جسمش جوان. اطباء و شورایی که داشتن گفتن سرطانی که پیرمردا میگیرن با سرطانی که جوونا میگیرن نوعش فرق میکنه، توضیحاتی هم دادن که ما نمیفهمیدیم. بعد اون آقای طبیب توی تلویزیون میگفتش که سرطانی که امام گرفت سرطان جوون 18 ساله بود، در تسلطش بر خوابش، مثل یه قهرمان، مثل یه یل، مثل یه چی بگم آخه، مثل نظامی. هم حجره‌ای حضرت امام میفرمان من حضرت امامو هیچ وقت بدون جوراب ندیدم، صبح زود بلند میشد وضو میگرفت میومد بلافاصله اتاقشون، توی اتاق جورابشون میشد، همیشه تعبیر او بود، او خودش از آیت الله بود، مرحوم شدن یکی از علمای بزرگ ساوه، هم حجره‌ای حضرت امام بود. خاطراتی من ازشون، از یکی از بستگانشون شنیدم، هیچ جا نبوده. ایشون میفرمودن که امام اینجوری بود، همیشه گت کرده، همیشه پا به کار آماده. اینا لذت ندارن تو زندگیشون؟ دارن، درستش هم دارن، با کیفیت بیشترش هم دارن. شما راه لذائذ پایین رو ببند،
خدا نمیذاره بگذری. یاد شهید فتح الله به خیر، داشت غذا میخورد، گفتم ببین خیلی دارین میخورین، چه نکنه دقیقه آخر خدا گفته این که دوتا کمپوتش مونده، گفت فکر کنم همینجوری باشه، برو کنار ببینیم. شروع کرد به خوردن. من یه لحظه اون برا نگاه کردم، برگشتم انگار سالهاست به شهادت رسیده. سه چهار تا کمپوت آخرشم خورد. من میشه خدا از کم میذاره ازت؟ کم نمیذاره ازت. شادی کم نمیذاره ازت. خورد و خوراک کم نمیذاره. آسایش کم نمیذاره. شما شهاد علکی نباش، خدا تو رو شهاد راستکی خواهد کرد. شما شهاد علکی نباش، شهاد راستکی خواهد کرد. میدان مسابقه است. تو میدان مسابقه آدم جدیه. من در مورد روایت دیگه چه حرفای دیگه نزنم، فقط یه تیکش رو بگم که ببرمتون در خونه امام حسن مجتبی علیه السلام. خدایا ببین، خدا ببین، ما حالا جدی صحبت نکنیم چون خرف خیلی مهمه، صمیمانه تر صحبت کنیم چون جدی حالا تشریفاتی هم ممکنه پیدا بکنه. ببین خدا، به حق امام حسن مجتبی که ناراحت میشد از خنده های غفلت زا حتی روز عید مثلا فطر، شادی های حقیقی به ما عنایت بفرما. ببین امام حسن قسمت دادی، تا میگه به امام حسن، خدا میفرم ملائکه برید کنار، ملائکه آخه گاهی مزاحم میشن، خدا میخواست آدمو بیافرینه مزاحم شدن، اینو چرا میآفرینی؟ چون از قواعد خبر دارن، از کرم که خبر ندارن که. خدا میگه این چرا میخواید مستجاب کنی؟ میگه برو کنار، به امام حسن قسم داد. امشب دل زهرا با علی خرسند، اولین نوه پیغمبر به دنیا اومده، چهره امام حسن مجتبی شبیه چهره دوست داشتن این کسی، در این کسی که پیغمبر داشته، یعنی حضرت خدیجه. چهره امام حسن مجتبی شبیه حضرت خدیجه. آقا این نوه دوست داشتنی و شیرین تو این خانواده امشب چه قوقایی کرده. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حالا الان یه کمی شادی بهتون بدم، ببین نداره بچه خوبی هستی دیگه. ماه رمضان چیه؟ مزمارن لخلقه، میدان امتحانه. گوش بده ها، ببین ما آخر سر میرین در خونه اهل بیت فلسفهش چیه. ماه رمضان میدان امتحانه. میدان امتحان روزگیات معلوم میشه، خوبیات هم معلوم میشه. ماه رمضان تلخه، به من چه تلخه؟ این نیست که هست. میخوام ببرم به یه جایی که شیرینه. کجا؟ در خونه اهل بیت. در خونه اهل بیت چیه؟ فرق در خونه اهل بیت با ماه رمضان چیه؟ فرق در خونه اهل بیت با تکالیف ما چیه؟ با امتحانات الهی چیه؟ یکمی فکر کنید و من بگید. فرق در خونه امام حسن مجتبی با ماه رمضان چیه؟ حاج آقا ماه رمضان خیلی کریمه، ببین میدونم کریمه، میدان امتحان رفوزم زیاد داشته ماه رمضان، دیگه اینقدر به من نگو کریمه، به حدی که آدم عید فطرش هم میتونه گریه کنه. در باز بوده تو نرفتی برداری، دست خدا دراز بوده تو هیچی نگرفتی، گشنگی روزه برات مونده، هی به من میگه ماه رمضان کریمه، فدای ماه رمضان بشم، تو رو چیکارت کنم؟ ترس آدم رو بر میداره. ماه رمضان ترس داره که عید فطرش هم نمیشه خندید. ترس از این همه نعمت که بر نداره آدم. من که دروغ نمیگم. آه بفرمایید. امام حسن مجتبی هم آدم بد اخلاقیه. ماه رمضان فرقش با امام حسن چیه؟ ماه رمضان خوبی ها و بدی های تو رو رو میکنه، هم تنبلیات رو میکنه، هم لیاقتات و زرنگیات رو میکنه. اما امام حسن مجتبی، من میگم امام حسن مجتبی فرقش با ماه رمضان چیه؟ امام حسن مجتبی بری پیشش ها، اینجوری نیست که هم خوبیات رو کنه هم بدیات رو، میگرده هیبتیات رو با دستای تمیزش میزنه کنار، دستش رو میرسونه به اون یه ذره خوبی که در روح تو هست، اونو میاره رو، بزرگش میکنه، اون خوبی رو پرورشش میده، اون نور رو تفوق میده بر همه اون سیاهی ها. ماه رمضان کریم تره یا امام حسن؟ مثال، دلیل، مسجد پیامبر
ای خدا من معذرت میخوام، ای امام زمان معذرت میخوام. مسجد پیامبر طرف اومد گفت این آقا چقدر آقای تو دل برویی هم، چقدر نازنشون، خیلی امام حسن مجتبی هیبت داشت. پیامبر فرمود خدا هیبت منو به حسنم بده، جمال دلارایی داشت. هر کی به امام حسن میرسید دوست داشت خم بشه دست امام حسن رو ببوسه، دوست داشت بیفته رو پای امام حسن. هیبت دوست داشتنی، نه ترسناک. گفتیم آقا کیه؟ من یه نگاش کرده. گفتن مگه نمیشناسی؟ گفتم من غریبم، یه مسافرم، زبانم لال، خاک بر سر من که دارم این حرفا رو میزنم. اومد نشست مقابل امام حسن مجتبی، گفت تو پسر علی هستی؟ آقا فرمود بله. اینقدر ناسزا به علی ابن ابی طالب گفت، من میگم ناسزا، اینقدر لعن کرد. شب میلاد آقای امام حسن نمیخوام جگرتون آتیش بزنم، و الا بهتون یه سیزایی رو میگفتم که یه چشمش اینه. میدونید رسم شده بود توی اون نامردها یکی لعن به علی میفرستاد، اون یکی جوابشو چی میداد؟ شما بی ماه رمزون به یکی میگه قبول باشه، میگه خدا از شما قبول کنه. لا اله الا الله، تو تاریخ نوشته لعن به علی یکی میفرستاد، اون یکی برمیگشت میگفت لا اله الا الله. هم لعن به علی، هم به حسن علی، هم به حسین علی، اینجوری با هم صفا میکرده. اومده مقابل امام حسن مجتبی انقدر بد و بیرا میگه. حالا فرق امام حسن مجتبی با ماه رمضان رو میخوام بهت بگم. شب میلاد امام حسن مجتبی است. آقای امام حسن همه رو گوش کرد، خسته که شد. آقا فرمود شما اهل اینجا نیستی، اهل شامی؟ طرف موند. آقا یه چیزی بگو، بزن یه چیزی. آقا فرمود اهل شامی؟ طرف گفت بله. آقا فرمود اهل شام همه با ما اینجوری هن. خب آقا اهل شامی اینجا که خونه نداریم، پاشو بریم خونه ما. میگه من همون لحظه دوست داشتم زمین دهن باز بکنه برم تو زمین. دستای گرم امام حسن دست منو گرفت، اصلا مهلت حرف زدن نداد. آقا منو برد 24 ساعت خونه خودش مهمونی، هی سفره مینداخت، جا مینداخت. اصلا انگار نه انگار. آب و هوا اونجا چجوریه؟ کار کسبتون چجوریه؟ راحتی رفتی بیرون کارتو انجام دادی اومدی؟ من اصلا لال شده بودم تو این 24 ساعته. میخواستم از خونه آقا بیام بیرون، آذوقه راهمو داد. میخواستم میگم آقا ببخشید من دیروز خیلی بد کردم. آقا من حرفشو نزن. اصلا ما با هم دیگه رفیقیم. ماه رمضون بدیا و خوبیای آدمو رو میکنه. امام حسن فقط خوبیای آدمو رو میکنه. ببین دور خدا، ما یه ساعت از امر خدا حرف میزنیم، بعد دقیقه آخر از ولی خدا حرف میزنیم، همه اونا سره. خب همینه دیگه، میخوام سر کار دستت بیاد. امشب میخواید الان مولودی گدایی کنید، ها؟ گدایی میخواید در خونه امام حسن. یه جمله از امام حسینم بگم، چون عاشق امام حسن کی بوده؟ ای گفتی سید الشهدا ابا عبدالله الحسین. امام حسن رو نگاه میکردن چه دونه های عشق میریخت، نوشته ها تو تاریخ نوشته. امام حسن بر میگرد، حالا هر دو جوان رشید بزرگ بچه که نیستن. حسین هم چرا گریه میکنی؟ گریه نکن، عشق نریز. امام حسین میدونی چی میگفت به امام حسن؟ صدا میزد داداشم، یاد اون لحظه میفتم که جگر تو پاره پاره میشه از زهر، نمیتونم تحمل کنم. امام مثلا لبخند میزد، حسین من تو چقدر دل نازکی. میری در خونه امام حسین چی میشه؟ تا روزه سید و شهدا برات میخونن، همه بدیا میره کنار، همه خوبیا میاد رو، برای سر فاطمه شروع میکنه عشق ریختن. ببین سید و شهدا چقدر نازه، فقط با خوبیای تو کار داره. ماه رمضان هم با بدیای من کار داره، هرچند کریم هم با خوبیای من. آدم دمه خونه ماه رمضان رفوزه میشه، اما در خونه اهل بیت عصمت و طهارت آدم به اون بدی که اون همه بد و بیراه میگه آخر قبولش میکنن، راش میندازن میره. کریم اهل بیت. یه داستان بهت بگم، گدایی به چسبه ها. ذکر سید الشهدا رو به این دلیل کردم، گدا میرفت در خونه امام حسن مجتبی. آقای شما همه گداهای امام حسین هستید یا نه؟ محکم بگید بله. من خیالم راحت بشه. بله بله. خب حال نگاه کن.
گدا میرفتن خونه امام حسین، در میزد. آقا میفهمود اول میری در خونه داداش بزرگم محمد سر مجتبا. حالا این اول باید کجا بیای؟ اومدی؟ میومد در خونه امام حسن، آقا 20 دینار بهش مثلا میداد. گدا برمیگشت در خونه امام حسین، میگفت شما همه کریمید، شما هم به ما کمک کنید. آقا اول سوال میکرد داداشم چقدر داده به؟ میگفت 20 دینار. آقا دست میکرد 19 دینار میداد. میگفت آقا چرا کمتر دادی؟ گفت من رو دست داداشم نمیزنم. حالا شما از امام حسین چی میخواید بگیرید؟ بیشترش رو امشب از امام حسن مجتبی بگیرید. پس فردا سید الشهدا شما رو میبینه، شما ماه رمضان چی از داداشم گرفتی؟ کم نذاری تو گدایی ها. وسط ماه رمضان هم هست، مقدمه شب قدر، بی حکمت نیست. میلاد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام انشاءالله کریم اهل بیت بنده نوازی بکنن و ما رو حسابی مهمان خان سفرهشون قرار بدن. ای امام حسن به خدا قسم مارم ببر خونت، ما تا حالا یه بارم به بابات علی بد و بیراه نگفتیم. ما نوکر باباتی و هر موقع زمین میخوریم میگیم یا علی بلل بشیم. ما اینقدر مادرت فاطمه رو هم دوست داریم، مارم ببر سر سفره، مارم ببر. یهودیه، ببخشید من وقتتون رو میگیرم، ولی خودم خیلی گدام، خیلی بدبختم، میخوام بالاخره دست خالی نریم دیگه به سهم خودمون. یهودیه اومد گفت به به امام حسن چه اسبی نشستی، چه اسب زیبایی. آقا اومد پایین دهنه اسبو گرفت داشت فرمودید مال شما. آقا امام حسن ما یهودی نیستیم، ما چه سفره خوبی امام حسن انداختی تو خونت. آقا ما بیا بیا تو هم بیا تو هم بیا. انشاءالله امام حسن مجتبی دست هممون رو خوب میگیره، صلوات خلق کنه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.